أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا سؤال و جواب صاحب کفایه مطرح می فرمان. سؤال اول اینه: اگر بپذیریم که کفر یا اسیان مال مؤمنه اما معصیت میکنه و یا کافر باشه، مقابل کفر میشه ایمان، مقابل اسیان میشه اطاعت. این چهار چیزه، میگن اگر قبول بکنیم این چهار چیز، کفر و اسیان و اطاعت و ایمان، اینا به اراده تکوینی خداست. حتی این قلت سو نظر خود کفایه و به اراده تکوینی خدا. اراده تکوینی یعنی چه؟ یعنی خداوند میگه کن فیکن، خواد خلق بکنه. اینجا هم میگیم کفر و اطاعت رو یا اسیان و ایمان رو خداوند خلق کرده تو وجود شخص، میشه اراده تکوینی. به کافر گفته کافر باش، به مؤمن گفته مؤمن باش، به عاصی گفته عاصی باش، به مطیع گفته مطیع باش، و اونم شده، میشه اراده تکوینی. اگر اراده تکوینی خدا بر این باشد که این چهار چیز رو محقق بکنه، خب این چهار چیز تخلف از مراد پیدا نمی کنه. باز این عبارتشون غلطه، دیروزم گفتم این لا تتخلف عن المراد این غلطه، بلکه دو چیز دیگه باید باشه. یا بگیم که اینها این چهار چیز التی هی مقرونتون بالمراد، بگیم این اراده مقرون به مراد است، و یا بگیم که این چهار چیز لا تتخلف عن الاراده نه عن المراد. این دیروزم توضیح دادیم، گفتیم اصطلاح فلسفیه، تو فلسفه ما داریم استحاله تخلف معلول از علت. معلول است که محال از تخلف بکنه از علت، یعنی سرپیچی بکنه، اما علت نمیگن تخلف از معلول بکنه. و اینجا عبارت این بار دوم کفایه است که دیروزم داشتیم، گفتم دو جا این اومده. خب حالا حرف این قلت اینه: اگر بگوییم این چهار چیز به اراده تکوینی خداست، پس دیگه نباید خدا تکلیف بکنه به انسانها و بگه باید برید ایمان بیارید، یا کفر رو تهدید بکنه بگه دست از کفر بردارید. این دعوت به ایمان دلیل بر اینه که این اختیاره، در حالی که ما معتقدیم که به اراده تکوینی خدا، خدا اراده کرد که این کافر باشه. سوالی باید دیگه مطرح میکنم: اگر این کفر و سه چیز دیگه، حالا ما فقط کفرش حالا میگیم، اگه کفر با اراده تکوینی خدا محقق میشود، معناش اینه که حتما جبرن آقای کافر باید کافر باشه. پس که معنا نداره که خدا کافر رو تهدیدش بکنه بگه دست بردار، چون این علامت اختیار شخص کافره، این با اختیار جود نمیاد. اراده تکوینی جبره. این سوال جواب آخون اینه، میگن کفر که تو اون شخص با اراده تکوینی خداست، خدا اراده کرده، ولیکن باید اینو بگیم عبد وقتی کافر میشه اراده میکند کفر رو، و این اراده مسبوق به مقدمات اختیاری است. مسبوب به مقدمات اختیاریه. مقدمات اختیاری اراده چیه؟ این است که قبلا خوندیم، تصور و تصدیق و شوق، و مرحله چهارم اراده، و مرحله پنجم هم عمل. هر جا میگم مقدمات اختیاری اراده یعنی اون سه تا، از اون سه تا هم تصورش معمولا اختیاری نیست. تصور هم تو ذهن انسان یه مطلبی یه هم میاد بدون اختیارش، گاهی وقت هم اختیاری است، یعنی عمدن میره یه کتاب رو باز میکنه تا یه مطلبی رو بخونه، یا میره سر یه جلسه عمدن گوش میده به سخنران. پس تصور اختیاری داریم، تصور غیر اختیاری هم داریم. مهمشون تصدیقه، مرحله دو، که هر بلایی سر ما در میاد سر این تصدیق است. اگه ما تصدیق کردیم که بله کافر خوب آدمی است، ما هم باید کافر باشیم. معصیت رو اگه ما تصدیق کردیم، به دنبال تصدیق وقت شوق پیدا میکنیم و بعدا میریم عمل میکنیم. خب حالا آخون میفرمان که این آقای عبد با اراده خودش اومد کفر رو اختیار کرد، و اراده با مقدمات اختیاریشه. یعنی اون وقت که تصور میکرد و تصدیق میکرد و شوق داشت، با اختیار خودش کفر رو تصور رو تصدیق کرد، بعدم شوق پیدا کرد، بعدم کفر رو انتخاب کرد. وقتی اینطور بشه، اراده تکوینی خدا هم همینه. یعنی خدا هم اراده کرد که این آقا کافر باشه با مقدمات اختیاریش که هست، و الا اگه این نباشه معناش اینه که اراده خداوندم جهل است و خدای متعال فکر میکنه که جبران دارد اینو کافرش میکنه، اما عبده مجبور نیست بلکه با مقدمات اختیاری دارد میرد جلو. و این نمیشه که بگیم خدا جاهله، که خدا عالم است، عالم اینطوری. ما این فرمایش آخون رو اینجا باز باید عبارت رو درستش بکنیم. اولا اون تخلف چهار چیز رو باید بگیم از اراده، به عبارت صحیح لا یتخلف المراد عن الاراده، این عبارت درستش اینه. ثانیاً این عبارتی هم که اینجا دارن با اراده تکوینی خدا، اینا چه لزوم دارد ما این بحثو اصلا مطرحش بکنیم؟ بلکه باید بگیم خداوند یه مشیت داره، یه اراده داره. این بحثا خیلی ها ندارن، اصلا تو فلسفه هم این بحث نشده. خود علامه طباطبایی هم بدای و نهایشون این همه بحث کردن، این بحث اراده و مشیت رو ندارن. این بحثی است مورد غفلت بزرگان واقع شده، و بحثش هم تو اصول کافیه. اتفاقا روایت داریم، ما روایت داریم که خداوند یک اراده دارد و یک مشیت داره، و بین اراده و مشیت خدا تفاوت هست. اراده خدا چیه؟ مشیت خدا چیه؟ دو تا مثال میزنن. اراده یعنی همون چی که تصمیم میگیره خدا یک کاری بشه. مشیت یعنی خواسته درونیش، اونو میگن مشیت. وقت امام صادق علیه السلام دو تا مثال میزنن. میگن زمانی که به ملائکه گفتن سجده بکنید، و شیطان گفت نمیخوام سجده بکنم، تا گفت شیطان نمیخوام سجده بکنم، خداوندم اراده نکرد که شیطان سجده بکنه. اما مشیتش چی بود؟ همون فقعوا له ساجدین بود. یعنی این فرق اراده مشیت اینجا اینه. خدا اراده نکرد اما مشیتش بود. توضیحش هم اینه، چرا اراده نکرد؟ به خاطر اینکه شیطان اراده نکرد. اول شیطان اراده نکرد، اینو گردن خدا نندازیم و بگیم خدا نخواست. چرا؟ خدا میخواست. اما وقتی شیطان اختیار داره انتخاب کرد سجده نکردن رو، و خدا هم همین اراده میکنه. و اگر عکسش باشه، یعنی بگیم شیطان اراده نکرد اما خدا اراده کرد، چی میشه؟ دور جبر میشه، یعنی شیطان بل جبر میفته به سجده. خب این مصلحت نیست به جبر سجده بکنه. لذا امام صادق علیه السلام اراده پروردگار رو تابع اراده ملائکه یا انسان ها میدونن، اراده رو، نه مشیت رو. اون که دوره میشه اختیار میشه. ببینید هر چیز خوبی رو بگید مشیتش اینه، اما اراده رو حضرت تابع اراده مخلوق میدونه. خداوند صبر میکنه تا ببینید ملک چی چه، حالا ملک نه، اون شیطان، شیطان چی چه اراده کرد، یا ما انسان ها چی چه اراده میکنیم. ما اول خدا اراده نمیکنه. بنابراین این یه مثاله. مثال دیگهش راجبه حضرت آدم مثال میزنن، میگن به حضرت آدم گفتن لا تقربا هذه الشجره، اما بعد حضرت آدم رفت، اراده کرد که بره، چون اراده کرد بره استفاده کنه از درخت، خداوندم اراده کرد، اراده کرد که حضرت آدم بره استفاده کنه. اینجا میگن خداوند اراده ولم یشع، اراده کرد اما نمیخواست. از این عبارت ما یه نتیجه میگیریم برای زندگی خودمون، و اون اینه، هر وقت ما اطاعت کردیم، مثلا نماز خوندیم، هم اراده میکنیم هم مشیت میکنیم. در چنین جایی خداوند هم اراده داره هم مشیت داره، یعنی هم اراده داره ما نماز بخونیم، مشیتش هم اینه که نماز بخونیم. اینجا که هر دوشه مشخص درست نیست که آیا نماز ما با اراده ماست یا با مشیت ما. یه تفاوت در جایی حاصل میشه که معصیت بکنیم، وقت که میام دروغ میگم، اینجا نسبت به من هم اراده هم مشیت، یعنی اراده کردم دروغ بگم، مشیت هم همینه، خواستم هم من دروغ بگم. راجب پروردگار او هم اراده میکنه دروغ گفتنه اما مشیتش نیست. من تو تا میگیم خدا اراده کرد دروغ گفتنه، اینا برای مردم نمیتونیم بگیم، اینا تا بگیم مردم خیال میکنند خدا اراده کرد دروغ گفتنه، میگه خدا اندم کار زشم اگه اراده کردی. نه، اراده ای که اینجا داریم میگیم اراده ایست که تابع اراده انسانه، و دلیل عقلیش هم اینه که اگر خداوند اراده نکنه اما من اراده بکنم، خب اراده خدا حاکمه، وقت جبر میشه. من هی میخوام دروغ بگم، خدا نمیخواد، اگه نخواد که من نمیتونم. اگه آخوند خراسانی رضوان الله تعالی این بحث مطرح کرده بودن اینجا، بس تمام بود. الان ایشون به جای این که بگن خداوند ارادش غیر مشیتشه، اراده شو با اراده انسان اختیارن تطبیق کرده به خاطر مصلحت اختیار انسان، به جای اینکه اینا بگن، رفتن سر اراده تکوینی خدا، میگن وقتی من میرم معصیت بکنم اراده تکوینی خدا اینه که منم معصیت بکنم. ببینید بحث با این حل نمیشه، با اراده تکوینی. وقت اون سوال مطرح است که اگه اراده تکوینی باشه آخر جبر سازه، چیکار میخواد بکن؟ اما اگه بگیم اراده خدا غیر مشیتشه، بس که تمام میشه. میگم خداوند اراده کرد چون ما اراده کردیم، اول ما اراده کردیم، چه خوب چه بد، هر چی ما اراده کنیم خدا آدم اراده میکنه. اما مشیت خدا فقط منحصرا به اونجاست که ما کار خوب رو اراده کرده باشه. چی میفهمم؟ گفته بلندتر این کمه، از شود که این که بنده اراده بکنه و خدا اراده نکنه جبر میشه، و اون یا نارو کنی بعدم و سلامنه که تو تو میلیارد ها آتیش، حالا یکی پیدا کردیم اونم 4-5 هزار سال پیشه، اونم به رخ میکشه، اون یکی است. بله اینا داریم که خدا سبب سوز میشه، یعنی سبب را از سببیت میاندازه. استثناء داریم، معجزه. لذا معجزه رو اصلا مطرحش نکنید. اون چیزی که سنت الهیه همین کاریست که شبانه روز ما داریم انجام میدیم. من اگه آتش انداختم تو انبار یک کسی بسوزونم، اما این میسوزونه. خب من اراده کردم، مشیتم هم هست. خدا چی؟ میگم خدا هم اراده کرد که این سوخته بشه، اما مشیتش نبود، چون ظلمه. این بحث خیلی بحث دقیقیه. اگه فرق بین اراده و مشیت رو خوب جا بندازیم برای خودمون، خیلی مباحث حل میشه. و بحثای اینجا تو بحث کلامی، بحث ریشه‌ای داریم اینجا. من اینا رو تو اون جزوه توضیح دادم، اون جزوه اراده که گفتم خدمتتون، اگر مطالعه کردید اونجا اینم توضیح دادیم، فرق بین اراده و مشیت و روایات و اصول کافی رو گفتم. اما جواب چی می‌فهمم؟ نمیدونم، حالا جزوه چاپ نشده، فقط تکثیر شده، همین حروف چینی کردند و اینطوری 50 تا 100 تا اینطوری چند بار تکثیر کردن. بله این همه استثناست. این عرفت الله به فسخ العزائم همینه که من میخوام یه کاری انجام دم، خدا نمیخوام. وقتی نخواد، خب حاکم است اراده او. یه مثالی من تو اون جزء زدم، مثال اینطوری میگم، یه کبوتری رو شما یه تنابه پاش میبندید و تنابه 10 متر، این در اختیار شماست، اجازه میدید این کبوتر تو 10 متر پرواز بکنه. وقتی کبوتر میپرد این ور اون ور، کی اراده میکنه؟ خود کبوتر، یعنی اراده اوه، با ارادهش میرد این ور اون. اما اراده شما هم حاکمه بر اوست. حاکمه یعنی هر وقت نخوای تنها جمعش میکنه. حاکمیت اراده شما که جایی نرفته، که در حال که جایی نرفته، اما اجازه میدید که این تو 10 متر پرواز بکنه. گاهی وقت هم این پروازش به ضررشه، یعنی میرد به سمت یه گربه. الان شما هم دارید میبینید، میتونید جمع بکنید، جمع نمی کنید. میگه خودش اراده کرد برد اونجا، اونم اراده کرد بگیر بزو بگیردش. اینه خدای متعال میبیند مثلا این ماشین حالا میره الان تصادف میکنه، چون خواب رفته مثلا راننده، میدونه میتونه هم جلوشو بگیره، یعنی به زور نگذره تصادف بشه، اما نمیکنه. میذاره تا علت و معلول کار خودشو انجام بده. صهیونیست‌ها میان ظلم خودشونو میکنن، میبینید بم میندازند و چه میکنند، یا سعودی ها میبینید گردن میزنند. خدای متعال دارد میبینه، میتوند اراده بکند که این کار نشه، اما ارادشو اعمال نمیکنه، ارادشو تابع اراده انسان قرار میده. میگه چون تو اراده کردی منم اراده میکنم تا عمل انسان محقق بشه، بلکه محقق شد مسئولیت رو دوش انسانه. میگن چرا اراده کردی؟ لذا اراده خدا تابع اراده مخلوق، اونم نه تابع به این معنی که عاجز سا، نه، تابعیت هم با توضیح بدیم، تابعه از روی قدرت، یعنی در حالی که حاکم است اراده شو تابع قرار داده است. جمله ارید و ان لا ارید اینطوری باید بگیم، میگه اراده کنم که دیگه اراده نکنم ببینم انسان چی اراده میکنه. این اراده پروردگار. اما مشیت خدا دائما تابع مصالح و مفاسده فی نفس الامر. مشیتش که کاری به اراده من و شما نداره، خواسته او تابع مصلحت هاست یا مفسده ها. تا میدید یه چی مفسده داره، خواستش اینه که این کار انجام نشه. از ما ائمه، بله ائمه اراده و مشیتشون با اراده و مشیت خدا یکیه، با یه تفاوت، و اونی که اونا اراده شون با اختیار خودشون تابع اراده پروردگاره و میتونن معصیت بکنن و نمیکنن. این قلت دوم، منطقه این قلت ذهنتون حالا ریخ به هم با این جوابی که ما دادیم، دوره باید جواب آخونده بگیم. آخوند گفتن که خداوند اراده تکوینی دارد که کافره کافر باشه، اراده تکوینی داره، یعنی خلق کرده کفر تو وجود کافر. اما این نکته را اضافه کن تو جواب که کفر کافر تابع مقدمات اراده است. مقدمات چه میشه؟ اختیاری. یعنی چرا این کافر کفر رو انتخاب کرد؟ میگیم اون تصور و تصدیق و شوقش اختیاری اوست. این قلت بعدی اینه که اگر ما فرض بکنیم آقای عبد با اراده خودش کفر انتخاب کرد، ارادم گفتیم مسبوق به اختیاره، یعنی قبلش میشد اختیار، وقتی میشد قبلش اختیار پس مسئول خود انسان کافره. میگن چرا کفر انتخاب کرد؟ میخواستی نکنه. اما همین مقدمات اراده آخرش بر میگرده به مشیت ازلی الهی، و اون اینه که خداوند از ابتدا خواستش این بوده که این کافر خلق بشه، تو ذاتش یه چیز گذاشت که این کافر بشه، تو خلقت کافر. لذا میگن اراده ازلی نسبت به پروردگارا خداوند در گذشته قبل از که اینا خلقش کنه کافر رو اراده کرده بود که این کافر بشه، و ممکن که از خودش استقلالی نداره که، اصلا ممکن وجود تمام وجودش وصل به واجبه. خب واجبم که خداست دیگه، اراده کرده که این تو ذاتش خود شیشه باشه، مشکل باشه. آخون میخوان جواب بدن، اینجاست که قلمشون سرش میشکنه. میفرمان که ما 5 مرحله داریم تو جواب. مرحله آخر، ما از آخر میان به اول، مرحله آخر عقاب است، عقاب کافر، کافر رو عقابش میکنه. عقاب تابعه چیه؟ تابعه کفرشه. کفر و عصیان تو مرحله 4. کفر و عصیان تابعه چیه؟ مرحله قبل از مرحله 3 شد اختیار، تابعه اختیارش. اختیار تابعه چیه؟ مقدمات اختیار، مقدماتش همون تصور و تصدیق و شوق. اینم مرحله 4. و این اختیاره تابع شقاوت ذاتی شخصه. ببینیم 5 سنگست که اون 5 که میخوره زمین هم تو میگن تو میخوره به اولی. 5 این بودا، این کافره رو ما عقابش میکنیم. چرا عقاب میکنیم؟ چون قبلش میگیم کافر بوده. چرا کافر بوده؟ چون اراده کرد. چرا اراده کرد؟ چون قبلش میگیم مقدماتش، یعنی تصور و تصدیق و شوق. بگم چرا این تصور و تصدیق کرد؟ ذاتش خراب بود، شقاوت ذاتی داشت. این شقاوت ذاتی هم خدا خلق کرد. و ذاتی یا لم یا علم، دیگه ذاتی تعلیل برش نمیشه. نمیگن که چرا ذاتش اینه، مثلا میگن آب چرا تره؟ تری تو ذاتشه دیگه. چرا نمک شوره؟ چرا روغن چربه؟ اینا دیگه سوال نمیشه که. از ذاتی یو لا یعلل، عرضی چرا؟ میگن این دیوار چرا رنگ سبزه؟ این بخاطر که رنگ سبز عارضه بر او شده. اونو سوال میکنیم چرا سبزه میکنم با اینکه رنگ سبزش مالیده. اما چیزی که ذاتیشه سا هیچ وقت سوال نمی کنی. چرا شکر شیرینه؟ ذاتیشه دیگه، اگه نباشه خب نمکه دیگه، شکر دیگه نیست، ذات شکر شیرینشه. وقت اینجا هم میگن که خب دیگه نتیجه کلامشون همینه. بله عقاب هست، عقاب آخون منکر نیستن. این مرحله پنجم عقابه، اما این مرحله پنجم رسید به مرحله اول. مرحله اول چی شد؟ از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیان فی بطن امه الناس معادنو که معادن ذهب و الفضه. مثلا یه معدن ذهب ها نمیگم چرا معدن ذهب است، خب دیگه ذاتش اینه دیگه، این خدا خلقش کرد اینو ذهب خلق کرد. چرا نقره خلق نکرد؟ خب دیگه خلق نکرد، اون یکی نقره خلق کرد. چی؟ بله دیگه همین است، همین جاست که آخوند میرسن به جبر. یعنی مرحله پنجم ها به تعبیر که آقا میگن حرف خیلی مهمیه، مرحله پنجم میگن مجازات میشه. اما این مرحله پنجم نتیجه کفره، کفر نتیجه اختیاره، اختیار نتیجه اون مقدمات اختیاره، مقدمات نتیجه شقاوت ذاتیه و ذاتی و لا یعلل. بعدم میگن فنقط از سوال، دیگه نباید کسی بپرسه که لمد جو ال سعید و سعیدا، چرا؟ فنهو سعیدون به نفسهی، خدا دیگه سعید خلقش کرد، چون سعید خلقش کرد وقتی میرسه به اطاعت و معصیت اطاعت رو تصدیق میکنه، تصدیق میکنه، به دنبال تصدیق اختیار میکنه، به دنبال اختیار عمل میکنه، به دنبال عمل ثواب بهش میده. و کافر ذاتن شقی آفریده شده، خدا از اول میدونست این شقی، حالا این شقی که بود حالا تا مواجه میشه با گناه شوق به گناه پیدا میکنه، با شوق بعد اراده میکنه، بعد اراده عمل میکنه، بعد عملا مجازات میشه. این پنج مرحله رو آخوند میچسونن به همه و میگن که دیگه نگو چرا سعید سعید است، بلکه فانه سعیدون به نفسه و انما اوجده الله تعالی، خدا سعیدو هم تو ایجادش کرد دیگه. به اینجا که میرسه خب جبر میشه دیگه. حالا شما گفتی ظلم، اما نه، بحث جبره، یعنی خداوند سعیدو سعید خلق کرده، بعد که سعید کار خوب میکنه بهشش میبره، در حال که اون کار خوب نکرد، که کار خوب خود خدا کرد که اینا اینطوری خلقش کرد. شقی رو هم شقی خلق میکنه، بعد که میرسه به گناه میدازدش تو جهنم، در حال که نباید تو جهنم میان، جبره. به جبر که میرسه مجبر باید ثواب یا عقاب بشتده بشه، نه مجبور. و آخون میگن به نظر من اینه، میرسه به اینکه ذاتن یا آقا شقی و سعید آفریده شده. بعدم یه شعر فارسی تو کفایه عربی آوردن که مصرع اولش هم نگفتن، چون که بیرون زهد خود بنوشت قلم اینجا رسید و سر بشکست. میگم قلم اینجا رسید سرش بشکست، یعنی نمیتونیم جواب بدیم، اشکال جوری هیچ کس نمیتونه جواب بده. بعدم یه ادعای بزرگ آخون میکنن، میگن قد انتهى الكلام في المقام، بحث ما اینجا به جایی منتهی شد که الا ما ربما لا یسعه کثیر من الافهام، اکثر مردم اصلا نمیفهمن این بحث را. و من الله الرشد و الهدایه و الاعتصام، خیلی تعبیر سختی است آخون اینجا بیان کرد. ما با تمام احترامی که برای صاحب کفایه میگذاریم، میگم ای کاش ایشون به جای این که بگن لا یسعه کثیر من الافهام، باید میگفتن لا یسعه فهمی، رسید به جایی که دیگه فهم من نمیفهمه. نه اینکه این نسبت رو به کل مردم دنیا از جمله انبیا، این نسبت خیلی تنده دیگه، بگیم انبیا نمیفهمن، قطعا آخون نظرش این نبوده، اما این میشه دیگه. قرآن نمیفهمه، نمیدونم چی. خب بالاخره باید میگفتن فهم من اصلا کسی رو برش داره، میگن رسید بس به اینجا، من نمیفهمم چیه، رسید به جبر، درک من نمیفهم. اما اینم یک عبارت خیلی سختی است، چوری ما اینو میخوام ترجمه کنیم. نسبت آخوند به دیگران دادن و حرف خودشونو درست دانستن، اونم حرفی که اصلا درست نیست، حتی شبه هم توش نیست. حالا ایشون قطعا میگن که جبره، ما هم میگم قطعا اختیاره. متون مسئله رو چطوری باید حلش بکنیم؟ مسئله رو چطوری باید حل بکنیم؟ بحثی مقدار رسید لب پرتگاه که اگه جواب ندیم ممکنه تو همین جلسه‌ای که بالا جمع گفت آخوند درست گفتن دیگه. نه قطعا عبارت غلطه، ما هیچ شکی نداریم. من تو اون جزوه 5 تا ایراد گرفتم، گفتم کسان که قائل به جبرن 5 تا سوال من ازشون میکنم که یکیش هم نمیتونن جواب بدن، تا چه رسد به 2 تا و 3 تا و 4 تا و 5. یک این که انسان مختاره، اختیار شد میخواید شما با این بحثون داریم که انسان مجبوره، کجا مجبوره؟ من الان میتونم لیوان جلو خودم میتونم بردارم، میتونم بر ندارم، عوض میخوام، میتونم بذارم تو سر شما، میتونم تعارف کنم بگم بفرم، میتونم کار بد بکنم، میتونم کار خوب بکنم، این کجای جبره؟ این که یه امر وجدانیست، انسان تمام کاراشو میفهمه با اختیار خودشه، میاد میره توی جلسه حرف میزنه، سکوت میکنه، نمیدونم کار خوب میکنه، کار بد میکنه. وقت جالبه کارهای خوبمون رو نسبت به خودمون میدیم، کار بد رو مثل اشعری ها نسبت به خدا میدی، میگیم جبر سو خدا خواسته. میدونید زشتیش کجاست؟ هنوز مثل این که زشتیشو متوجه نشدید. اون روزا میگفتن که یک کسی بچهش یه صدایی در می آورد، خودشم یه کار زشتی، عذرخواهی میکنم، حالا خلاف ده وضوشو باطل میکرد پدر، وقت میزد تو سر بچش که چرا سر صدا میکنی؟ یا نمیدونم چی میدونم چقدر زشته که پدر دارد کار زشت میکنه، میزد گردن بچش، اون که صاف میشه، نمیدونم چی. این کارای زشتی که ما گای تو قالب شوخی میگیم اینا رو و خیلی زشتش میدونی، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اینا بیان نسبت به خدا بدیم. من کافر باشم بعد کفر نسبت به خدا بده؟ من شراب بخورم، زنا بکنم، دروغ بگم، غیبت کنم، گردن خدا بزنم، میگم خدا خواست، خدا کرد، نه خدا خواست، اصلا میگم خدا دارد این کار رو میکنه. ای کاش گردن بچه منداختم، زشتیش اینقدر زشت نبود که بخوام گردن خدا بندازم. اشکال بعدی حسن و قبحه. اگه کسی بخواد حرف آخوندو بزنه باید بحث حسن و قبح سفرش رو جمع کنه، و میدونید تو علم کلام چندین صفحه راجع به حسن و قبح حرف زده میشه. اصلا دعوایی که بین حقیه با اشعری ها هست خیلی سر همینه. اشعری ها میگن ما نمیفهمیم خوبی و زشتی اعمال رو، نمیفهمیم که دروغ گفتن بده، راست گفتن خوبه، اصلا میگن نمیفهمیم، خلف وعده بد است، وفای به وعده خوبه، میگه ما نمیفهمیم. اگه خدا خلف وعده کرد میگم همین خوبه، اینا رو اونا میگن. خب اگه جبر شد همین میشه دیگه، باید حسن و قبح هم جمعش بکنه. آیا میشه جمع کرد؟ سوم، ثواب و عقاب باید جمع بکنید، همین دیگه، یعنی دیگه همه کارم شد کار خدا. نه دیگه، میگه دو من نمیدونم خدا چه میکنه. لا یسأل اما یفعل. حالا اون بحثشو برید ببینید، من وقت خیلی گرفته میشه. لا یسأل اما یفعل. حق نداریم به خدا بگیم چرا آدم خوبه رو انداختی تو جهنم، یه حق ندارید حرف بزنید. لا یسأل اما یفعل. عدلیه میگن ما میدونیم این کار بده، چون بعد از کار خدا کار بد نمی کنه. اشعره میگن ما نمیفهمیم که، باید صبر کنیم ببینیم خدا چه میکنه. اگه آدم خوب رو انداخته تو جهنم، کار خوب همینه. آدم بدرم بردش تو بهشت و بهش احترام گذاشته، کار خوب همینه. و هم یسالون، ولی هم یسالونه شد دیگه ما نمیگیم چون دور اختیار میشه، اما لا یسال اما یفعلش هست. ایراد سوم ثواب و عقابه. اگه ما قائل به جبر شدیم، باید انسان ها نه ثواب ببرن نه عقاب ببرن، چون همه گردن خداست دیگه. ایراد چهارم بهشت و جهنم هم باید جمع شه سفرش، چون کسی نه بهشت میره نه جهنم میره. خود خدا همه کارهایی کرد، خودش هم بهشتش رو برد و جهنم هم که نمیره، بهشت و جهنم برای که خلق کرده. این هم ایراد چهارم. ایراد پنجم ارسال رسولان و انزال کتب همه بی‌معنا میشه. اصلا اونا اومدن برای چی؟ وقتی من مجبورم برای چی انبیا اومدن چیکار بکنن؟ انبیا وقتی میان که ما اختیار داشته باشیم بیان ما را هدایت بکنن. لذا این بحث ساده این نیست که هم توی کسی قائل به جبر بشه و بعدم بگیم نکند آخون درست میگن. نخه، قطعا با تمام احترام که براشون میذاریم، یا خدا نکرده تو دلمون توهین چیزی نباشه، نه، ما میدونید تو مباحث علمی کمال احترام رو داریم و همیشه میخواییم که انشاءالله روز قیامت روز سفید باشیم نزد آخوند خراسانی و ما شاگردش رو نزد ملغه، این همه چیز یاد گرفتیم از محضرشون. اما به اینجا هم که میرسه ما حرف خدا رو مقدم میاندازیم بر حرف ایشون. خدای متعال انسان رو مختار آفریده، فقط این شبهه رو باید حلش بکنیم. این از سعید و سعیدون فی بطن امه یعنی چه؟ جواب اینه که این در بطن ام میخواد بگه که یه بخشی از سعادت و شقاوت ها تو نطفه انسانه. من برای این که این بحث باز بشه میگم پنج تا چیزه، نه فقط نطفه. نطفه یکیشه. ما شش تا چیز داریم از بیرون مؤثر در سعادت و شقاوت ماست. یکیش نطفه است که همینجا داریم میگیم از سعید و سعیدون فی بطن امه، یکیش نطفه است. دوم قضا. کسی که غذای حلال میخوره با کسی که غذای حرام میخوره آیا یکسان هدایت میشه؟ قطعا فرق میکنه دیگه، اثر میذاره. این دوتا. سوم محیط، تو اصفهان باشه یا تهران باشه آیا یکسان هدایت میشه؟ قطعا فرق میکنه. تو ایران باشه یک کشور کفر باشه یکسانه؟ محیط مؤثر. حالا بذاریم فعلا فعل جملشو بگیم. چهارم استاد چقدر مؤثره؟ استاد خوب با استاد بد یکیه؟ قطعا اثر داره. پنجم پدر و مادر، پدر و مادر کافر باشن یکی پدر و مادرش جز اولیاء الله باشن فرق نمی کنه؟ قطعا فرق میکنه. ششم که از همه اینا مهمتره، رفیقه. مثل اینکه ما رفیق رو کمتر از همه اینا حساب میکنیم. اتفاقا رفیق روایت داره دا مهمتر از این از سعید و سعیدون فی بطن امه است. یعنی یک کسی فرض کنید از نظر نطفه زنا به وجود اومده باشه، خوبه؟ من دست بالاشو میگیرم، زنا به وجود اومده باشه، محیطش هم محیط کفر باشه، پدر مادرش هم کافر باشن، استادش هم کافر باشه، دائما هم غذای حرام خورده باشه، یه رفیق خوب اگه پیدا کنه، رفیقه رو خدا شناسش میکنه. رفیق تأثیرش از تمام اینا بیشتره. لذا تو خواستگاری اینا رو شما برای مردم گاهی میگید که وقتی میخواید تحقیق بکنید راجع این پسر یا دختر، روایت چی میگه؟ میگه از جلیس او رو شناسایی بکن، ببین با کی مجالست میکنه، و بدان قطعا با رفیقش هر کی هست روحیاتشون به هم میخوره. اگر نمیخورد اینا چند سال با هم رفیق نبوده، آخر هم جدا میشده. مثلا یه آدم عصبانی مزاج با یه آدم حلیم میشه چند سال با هم رفیق باشه؟ یه آدم سخی با یه آدم بخیل میشه چند سال با هم رفیق باشه؟ نمیشه. مثل دوتا بشکه ایست که یکیش خالی باشه یکیش پر آب باشه، اون پایینش وصل به هم باشه، یکی وصل به هم باشه، بعد از یه مدت آب اینا مصاحب میشه. جلیس میگه این طوریه، مجالست ارتباط با رفیقه، میگه مؤثر. خب پس شش چیز ما داریم مؤثره در سعادت یا شقاوت، اما نکتش همین درصدیست که آقا اشاره فرمودن. این شش عامل بیرونی هیچ کدوم جبر ساز نیست، همه زمین سازه، در یه درصد کمی. من مثال میزنم دیگه، اینا دقیق نمیتونم حرف بزنم چون تو افراد فرق میکنه، نمیتونم بگم محیط 10%. خب یه محیط 10%، یه محیط 8%، یه محیط، من کلی میگم، من تو میخوام مثال بزنم، میگم این شش عامل رو فرض کنید یکی 10% اختیار از انسان بگیره. مثلا رو خودم مثال میزنم، نطفه من از زنا به وجود اومد باشه، خب 10% سبب میشه که وقتی مواجه با گناه و اطاعت میشم گناه رو بیشتر راغبم، به خاطر نطفه خودم که در اختیار منم نیست. دوم محیط، محیط کفر، من توش بزرگ شدم، این محیط منو میکشونه به اینکه تا مواجه با گناه میشم گناه رو بیشتر ترجیح میده. یکی هم قضای نجس، قضای حرام، یکی هم پدر و مادر کافر، یکی هم استاد کافر، یکی هم رفیق بد، رفیق کافر. خوبه؟ 6 تا 10% میشه 60%. آخرش من میبرم به خودم که مراجعه میکنم، نم 40% اختیار دارم، یعنی میتونم کفر انتخاب نکنم، عقل من که بسته نشده که. مگه کسی که تو محیط کفر از زنا به وجود اومده و قضای حرام خورده تا مواجه با کفر میشه دیگه عقلش چی کار نمیکنه؟ دیونسی؟ کجا دیوانه است؟ هنو دارد عقلش کار میکنه، منتون نفسش خیلی قویه، اینو قبول داریم. نفسش میگیم 60% او رو وسوسه میکنه به گناه، اما عقلش هنو دارد کار میکنه. جبر وقتیه که بگیم دیگه عقل هیچی کار نمیکنه، مثل یه آدم عصبانی مزاج که تو اوج عصبانیته دیگه عقلش هیچی کار نمیکنه. خب بله، اون هر کاری بکنه مسئولیت ندارد، میزنه قرآن رو پرت میکنه تو عصبانیت، بعد که عقلش سر جا میاد میگه عجب غلطی کردم، میره دیگه کفارم میده، صدقه میده، این کارم میکنه. این معلوم میشه اون موقع عقلش کار نمیکرد. حالا این شش عاملی که دارن میگن آخون اصلا یکیشو گفتن، همین نطفه رو گفتن، نگفتن که جبر سازه. به جناب آخون میگیم جناب آخون این یکیش ساز شما گفتید، 5 تا چیزی هم بذارید کنارش، و هر 6 تا چیز عقل انسانو کور نمیکنه. من نمیگم عقل حالا 40% دقیق، اینو شما قبول ندارم، مثال زدم، ولی یکی ممکنه 30% عقلش کار کنه، یکی ممکنه 60% باشه. آخرش میگم عقل به اندازه ای که کار میکند ثواب عقاب به که اثیب و به که اعاقب، اینم تو اصول کافیه. اهل بیت علیهم السلام اینا به ما گفتن، گفتن خداوند عقل که آفرید گفت هرچه عقل میفهمه، حالا اون که 30% میفهمه 30% مسئوله، اون که 60% میفهمه 60% مسئوله، اون که 100% میفهمه 100% مسئول. خب معلومه کسی که تو عصبانیت یه کاری میکنه، قرآن میگه که ما قسمی که یه کسی تو عصبانیت میخوره میگه ما قسمشو اعتنا نمیکنیم. این قرآن میگه عقل ما اینو میفهمه، چون عقل کار نمیکنه. تو شهوتش هم همینطوره، اگه تو اوج شهوت بشه دیگه عقل کار نمیکنه. وقتی عقل کار نمیکنه یه حرف زشتی هم ممکنه به طرف مقابل بزنه، بعد خودش هم خجالت میکشه. ما از اینا خیلی داریم و نباید بگیم صرف این که یک کسی نطفش خوب است، سعید است یا بد است دیگه جبر شد. جبر در صورتی است که عقل دیگه کار نکنه، یعنی هیچی نفهمه. بله اگه هیچی نفهمه خدا هم کارش نده. این کجا عقل؟ این حرف رو میزنیم قطعا عقل کار میکنه، و به اندازه ای هم که اون شیشتا دیگران مقصرن اونا مقصرن. یعنی مثلا گفتیم نطفه من که از زنا باشده من مقصر نیستم. یکی نگید این چه گناهی که مقصر من پدر و مادر من. یا محیط، اگر محیط بدی باشه، محیط و بالاخره هزاران و میلیون ها انسان تو این شهر اثرگذار بودن دیگه، اونا مقصرن. الان خود من و شما که داریم محیط رو محیط دینی میکنیم، فعالیت میکنیم، به اندازه که فعالیت میکنیم ما هم مؤثره در محیط هست. یعنی 10 سال دیگه، 50 سال دیگه افراد که میان از این محیط استفاده میکنن. حالا یه جلسه یه احیا شما میذارید، متوجه هستید دارید چیکار میکنید؟ دارید هوا رو تصفیه میکنید دیگه. یه جلسه اعتکاف میذارید، یه زیارتی میخونید، یه دعایی میخونید، یه سخنرانی میکنید، هر کاری میکنید، دارید محیط رو میسازید که بعد یه جوان تا میاد تو این محیط ها آمادگی بیشتری داشته باشه برای بندگی خدا. خدای نکرده اگر ما بیایم معصیت رو ترویج بکنیم تو جامعه، و ما مقصریم. اما مقصر در حدی که تأثیر گذاشتیم رو سلب اختیار اون شخص که ما حدودا گفتیم 10%. اما بقیهش یه مطور نگیم مسلوب شد اختیار او. کجا مسلوب شد؟ قطعا عقل او کار میکنه. بحث خیلی بحث سختی شد. انشاءالله که خداوند رضوان الهی رو به آخون منتقل بکنه و ما را هم همیشه هدایت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
شما باشه. باشه.